بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 401، سطر 4. و انا اقول ان کل حادث موصوف به کونه سابقا علی ما بعده و به کونه لاحقا به ما قبله و اعتبارانی مختلفان. بحث در دلیلی که به حدوث اجسام اقامه شده بود داشتیم. متکلمون معتقد بودن که همه اجسام حادثند، ما الان داریم این بحث رو مطرح میکنیم که همه اجسام حادثند، بعدا اضافه میکنیم که عوارض هم با توجه به حدوث اجسام حادثند. بعد نشه میگیریم که عالم چه اجسامش چه عوارضش همه حادثند. به نتیجه نهایی میکیم به دست میرونی که کل عالم حادثه، که این خلا برن خواهیم گفت. اما الان داریم اثبات میکنیم حدوث اجسام رو، به بقیه موجودات عالم فعلا کاری نداریم. گفتیم که برای تمامیت این دلیل احتیاج داریم که مقدمه رو اثبات کنیم. و اون مقدمه این بود که ممتنع از حوادثی که لا اول لها فی جانب الماضی هستند موجود باشد، یعنی حوادث بی بدایه نمیتونیم داشته باشیم. دلیلی که اقامه کرده بودیم صغرا داشت، کبرا داشت. صغراش این بود که هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهیه. همونجور که توجه میکنید در این صغرا ادعا شده بود احتمال بر حوادث متناهیه. پس باید ثابت کنیم که حوادث متناهیه تا احتمال جنس بر حوادث متناهی ثابت بشود و ما بتونیم این صغرا رو به کبرایی که بدیهی زمینه کنیم و نتیجه بگیریم حدوث اجسام رو. همونطور که توجه میکنید بر ما لازمه که اثبات کنیم حوادث متناهیه، و الا این صغرایی که بیان میکرد که هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهیه صغرای تمامی نمیشه. برای تمامیت این صغرا احتیاج داریم که ثابت کنیم حوادث متناهیه. خواجه فرمود سه دلیل بر تناهی حوادث اقامه شده که هر سه دلیل هم مورد اعتراض واقع شده. پس فرمود من این سه دلیل رو ذکر میکنم، اعتراضی هم که بر هر یکی از این سه دلیل آمده اون رو میارم، بعد خودم نظر میدم. دلیل اول و دوم و سوم هر سه ذکر شده، اعتراض مربوطه به هر کدام هم ذکر شده. دلیل اول و دوم رو خواجه دوباره تحلیل میکنه، اما دلیل سوم رو به بیان دیگری تحلیل میکنه، به بیانی که از اشکال مسئول بشه. به این جهت من دلیل سوم رو ناچارم اشاره کنم، تکرار نمیکنم چون چند بار تا حالا توضیح داده شده. فقط اشاره میکنم اشکالی هم که برای این دلیل وارد شده، یعنی دو اشکالی که برای این دلیل وارد شده تذکر میدم، بعد شروع میکنم به بیان حرف خواجه. و از بیان حرف خواجه معلوم میشه که خواجه داره دلیل سوم رو اصلاح میکنه، هم اشکال اول شما سفر میکنه هم اشکال دومش. دلیل سوم عبارت بود از برهان تطبیق. که در این برهان دو سلسله از حوادث رو ما در کنار هم قرار می دادیم. یک سلسله رو از امسال شروع کرده بودیم به قبل، یک سلسله رو از پارسال شروع کرده بودیم و بعد می گفتیم این دو تا سلسله رو تطبیق می کنیم به طوری که ابتداشون یکی شود و در اون طرف دیگر تساوی رو نمیتونیم داشته باشیم که دو سلسله مساوی باشند. زیاده یه سلسله پارسالی هم نمیتونیم داشته باشیم، بلکه نقیصه یه سلسله پارسال رو داشته باشیم. پارسال یعنی سلسله که از پارسال شروع میشه. اگر سلسله پارسال کمتر از سلسله امسال داشته باشد، پس باید قبل از سلسله امسال تمام شود تا کمتر بودنش صفر کند. بنابراین سلسله پارسالی در این طرف دیگر که نامتناهی فرض شده تمام میشه و قهرن سلسله متناهی. اون سلسله امسال هم چون به مقدار متناهی بر سلسله پارسال اضافه داره، او هم متناهی میشه. اون وقت لازمه هر دو سلسله که ما بی نهایت فرضشون کردیم متناهی میشن. این دلیل ما بود، دلیل سوم بود. بعد این دلیل دوتا اشکال شد. اشکال اول این بود که تطبیق باید به طور تفصیل انجام شود، نه به نحوه اجمال، یعنی تمام حلقات این سلسله و حلقات اون سلسله جدا جدا تطبیق بشن و این تطبیق ممکن نیست. اگرچه تطبیق اجمالی بین دو سلسله ممکنه، ولی تطبیق تفصیلی با توجه به بی‌نهایت بودن حلقاتشون ممکن نیست. قهرن ما نمیتونیم تمام افراد این سلسله حوادث رو در ذهنمون بیاریم و به اونها وجود ذهنی بدیم. پس این افراد سلسله در ذهن ما موجود نیستند. در خارج هم که موجود نیستند، چون سلسله علل که نیستند. بگیم اگر یک معلول موجود سلسله های علل قبلی هم که در سلسله موجودن، اونها هم با هم موجودن. اگر معلول بود علل و معالل در سلسله واقع شده بودن، با داشتن معلول اخیر تمام علل قبلی باید موجود می بود و هیچ کدوم معلوم نبودن. ما سلسله را در خارج موجود داشتیم، اما چون سلسله سلسله حوادثه نه سلسله علل و معالل، و حوادث هم اونطور نیستن که همشون با هم موجود باشن، این حلقات اخیر موجوده یا یه حلقش موجوده، بقیه همه معلوم شدن. بنابراین در خارج هم ما سلسله را نداریم، همونطوری در ذهن نداریم در خارج هم نداریم. سلام. پس این سلسله نه وجود ذهنی داره نه وجود خارجی داره، قطعا تطبیقش ممکن نیست. وقتی تطبیق ممکن نبود، برهان تطبیق داره نمیشه. این اشکال اول بود. اشکال دوم بود که زیاده و نقیصه از این طرف متناهی فرض میشه نه از طرف نامتناهی. شما چگونه این زیاده و نقیصه رو تو طرف نامتناهی میبرید و نتیجه میگیرید که یک طرف نقیصه دارد پس منتهی میشود، طرف دیگر هم که زیاده دارد به اندازه متناهی زیاده داره پس اون هم متناهیه. چطوری نتیجه میگیرید؟ یک طرف که طرف متناهی هست، در اون طرف زیاده و نقیصه وجود داشته. اون طرف دیگری که شما اون طرف دیگری که نامتناهی فرض شده، زیاده و نقیصه موجود نبوده. چگونه زیاد و نقیصه این طرف رو به اون طرف میبرد. این هم اشکال دوم بود. هر دو اشکال و دلیل و همه رو در سفر خونده بودیم، توضیح کامل داده بود. الان فقط منظور یه تذکری بود. حالا خواجه میخواد این دلیل یعنی برهان تکیه رو که دلیل سوم بود طوری تبیین کنه که نه اشکال اول برش وارد بشه نه اشکال دوم برش وارد بشه. تبیین خواجه رو توجه کنید. خواجه میفرماد هر کدام از حلقات این سلسله متصفند به سابق و به لاحق. هر حادثی از حوادثی که تو سلسله قرار گرفتن متصف به دو صفت هست، یکی صفت سابق یکی صفت لاحق. هر حادثی قبلش حادثی دیگر بوده از میشه لاحق نسبت به اون و بعدش هم حادث دیگری هست از میشود سابق نسبت به اون برد. بنابراین هر کدام از این حوادث متصفه به دو صفت میشه، یکی سابق بودن یکی لاحق بودن. ما این سلسله رو که سلسله واحده هم یکی رو داریم، دو تا سلسله نداریم، هم یه سلسله از حوادث رو داریم. هر کدوم از حلقات همین سلسله واحده رو ملاحظه کنید میبینید هم متصف به سابقه هم متصف به لاحق. فقط آخرین حلقه که در زمان ما واقع شده بهش میگیم حادث یومی یعنی حادث امروز، این لاحق هست ولی سابق نیست، چون بعدش حادث دیگه هنوز واقع نشده ولو بعدا حادث دیگه خواهد آمد و اینی که تا حالا لاحق بود سابق هم خواهد شد، ولی تا الان فقط لاحق بوده سابق نبود. از این که بگذاریم بقیه همه هم عنوان سابق دارن هم عنوان لاحق دارن. خب تا اینجا روشنه مثلا از کدیم یک سلسله داریم، آخرین حلقه سلسله فقط عنوانش عنوان لاحقه، عنوان سابق نداره، ولی حلقات قبلی همه هم عنوان سابق دارن هم عنوان لاحق دارن. بعد ما همین سلسله واحده رو ملاحظه میکنیم و به همه حلقاتش عنوان لاحق میدن، عنوان سابق رو ندیده میگه، به همشون عنوان لاحق میگه. اون وقت یک سلسله از لواحق تشکیل میشه که این سلسله به قول شما بی نهایت. دو مرتبه همین سلسله حوادث رو ملاحظه میکنه، این دفعه عنوان سابق به حلقاتش میگه، عنوان لاحق نمیدیم. تمام این سلسله بدون اون حلقه اخیرش متصف به سابق میشوند. وقتی عنوان لاحق دادیم همه حلقات بدون استثناء این عنوان رو پذیرفتند، ولی وقتی عنوان سابق دادیم حلقه اخیر نپذیرفت بقیه همه پذیرفتند. این سلسله دوم رو اسمش میزنیم سلسله سابق ها. از دو تا سلسله درست شد، یعنی در اعتبار دو تا کردیم، یک سلسله بیشتر نداشتیم که بر افرادش صدق میکرد، هم سابق هم لاحق، بجز بر اون فرد اخیرش که فقط لاحق صدق میشه. ما در اعتبار یک سلسله رو دو سلسله کردیم به این صورت که یک بار عنوان لاحق به این حلقات دادیم، یک بار هم به این حلقات عنوان سابق دادیم. وقت سلسله درست شد از لواحق و سلسله درست شد از سوابق. سلسله لواحق در طرف اخیرش یکی اضافه داشت که اون رو سلسله سوابق نداشتن. پس توجه میکنید در طرف متناهی یک سلسله یه دونه اضافه داره و سلسله دیگر یه دونه کم داره. در همین طرفی که ما از اینجا شروع میکنیم، میگه نمیگیم امسال شروع میکنیم پارسال شروع میکنیم، اون بیان قبلی رو نمیگیم، فقط اینطور میگیم این سلسله از الان شروع میشه، اون سلسله از الان شروع میشه، هر دو از الان شروع میکنه، هم سلسله لواحق رو هم سلسله سوابق رو، هر دو از الان شروع میکنه. نه که یکی رو از امسال شروع کنیم یکی از پاسه که بیان قبلی بشه، هر دو از الان شروع میکنه. منتها یک سلسله که سلسله لواحقه، یه حلقش الان موجوده، سلسله حلقات قبلش هم اونام که موجود هست میشه. در سلسله دیگر که سلسله سوابق حلقه اخیرش موجود نیست، یا نگیم حلقه اخیرش موجود نیست، بگیم حلقه اخیرش موازی حلقه اخیر لواحق نیست. به این معنا که وقتی این دو تا سلسله رو بخوام تطبیق کنیم، اینو دقت کنید چطوری تطبیق میشه، دو تا سلسله چطوری با هم تطبیق میشه. از پایین میخوام شروع کنیم. اولین حلقه لواحق ما به حساب مقابل نداریم، اولین حلقه لواحق مقابل نداریم، چون توجه کردید که در لواحق ما یه حلقه اضافه داشتیم، در سوابق یه حلقه کم داشتیم. وقتی این دوتا رو تطبیق میکنیم، بالاخره سوابق بعد از یک حلقه که از لواحق گذشت تازه شروع میکنه. اول لواحق شروع میکنه، یه حلقه که میزنه لواحق و سوابق با هم میزنه، سوابق شروع میکنه و از این به بعد با هم میزنه. فقط در حلقه اول که لواحق تنهاست، در مقابل سوابقی رو نده، سابقی نده. از حلقه دوم که لواحق ادامه پیدا میکنن، سوابق شروع میکنه، اون وقت سابق در مقابل لاحق قرار میگیره، همینطور سابق در مقابل لاحق قرار میگیره و پیش. یعنی سابق اول در مقابل لاحق دوم واقع میشه، در مقابل لاحق اول واقع نمیشه، لاحق اول مقابل نداره، اون وقت سابق دوم در مقابل لاحق سوم واقع میشه، ثابت سوم در مقابل لاحق چهارم واقع میشه و هاکذا، و خود به خود پیش میره، لازم نیست ما تطبیق کنیم. دقت کنید، عنوان سابق و لاحق آوردیم که خودمون راحت کنیم. این سابق ببین، چون یک سلسله بود، دو سلسله نبود که ما بخوام تطبیقشون کنیم، یک سلسله بود، دو تا عنوان به حلقات دادیم، و با دادن دو تا عنوان دو تا سلسله شد، همون یک سلسله شد دو تا سلسله. پس این دو تا سلسله هیچ تفاوتی با هم ندارند جز در عنوان. وقتی میخوام این دو تا سلسله رو شروع کنیم تو وهم خودمون، از کندم سلسله لاحق رو اول شروع میکنیم، سلسله سابق رو بعد از گذشتن یک لاحق شروع میکنیم. اون وقت قهرن سابق اول در مقابل لاحق دوم میفته، سابق دوم در مقابل لاحق سوم میفته و ها کذا. چون سلسله ها یکی بودن، حلقاتون هیچ فرقی نمیکرد، دیگه تفریق لازم نیست، خود به خود تفریق حاصل میشه. یعنی خود به خود این حلقه دوم لاحق در مقابل حلقه اول سابق میفته و بالعکس حلقه اول سابق در مقابل حلقه دوم لاحق میفته و همچنین بالا میره، دیگه تفریق نمیخواد. خب با این عباره، با این بیان خاطر اشکال اولی رو که بر فرمان تفریق باره شده بود دفت است. چون اشکال اولی بود که شما باید تمام این حلقات مفصله رو با هم تطبیق بدید و چون حلقات بی نهایت هم، ذهن شما نمیتونه بی نهایت رو به تفصیل تطبیق بده. به اجمال تطبیق میده ولی به تفصیل تطبیق نمیده. پس شما نمیتونید این حلقات رو مفصلا در ذهن ایجاد کنید. پس این حلقات رو که ذهنی نداره بعدم که وجود خارجی هم ندن، اشکال ایرامت تا چند که یادتون هست تذکر هم دادیم هم این هست. اما در اینجا دیگه تطبیق تفسیری خود به خود داره انجام میشه به بیانی که گفته شد. کسی نمیتونه بگه ما تطبیق تفسیری را با ذهنمون نمیتونیم انجام بدیم، چون لازم نیست انجام بدیم، خودش داره انجام میشه. کافیست که من به اون که داره انجام میشه توجه کنم. خب اشکال اول وارد نشد با این بیانی که خاطی کرد، اشکال اول وارد نشد. توجه کردیم بیان خاطی چی فرقی داشت با بیان قبل؟ با توضیحاتی که دادم فرقش هم روشن شد. خب بعد سلسله رو اعلام میگه، میخوام اشکال دوم رو دفع کنم، میخوام کلام خواجه رو تو مرتبه توضیح بدم تا اشکال دوم دفع بشه. سلسله رو اعلام میگه، اگر در انتها این دو سلسله مساوی بودند، حالا کار نداریم که انتها داریم یا نداریم، فرض کنید سلسله نامتنایی، هرچی متنایی یا نامتنایی، اگر اون طرف سلسله که فرض شده نامتنایی مساوی بودند، این دو تا سلسله که در واقع یه سلسله از ما به اعتبار دوتاش کردیم، این دو تا سلسله یکیشون حلقه ای پیدا میکنه که لاحق است و مقابل نداره و همین سلسله ای که سلسله لواحق اضافه میشه، یکی اضافه میشه، چون اون طرف هر دو با هم ختم میکنند، هر دو با هم تموم میشه. البته عرض میکنم تموم میشن درست نیستم، چون ما داریم تسلم میکنیم که اون طرف نامتنبیه تا بعد ببینیم نتیجه چی میشه. ولی من بخاطر اینکه مطلب روشن بشه تعبیرات هم اینطوری، اون طرف هر دو هم ختم میکنن، هر دو هم تموم میشه، این طرف یکی اضافه داشت یکی کم داشت، وقت لازم میاد که این سلسله سلسله واحده، وقتی که من عنوان لاحق میشیدم یه چی اضافه پیدا کنه، وقتی عنوان سابق میشه میدم یکی کم بشه، در حالی که با عنوان حلقه کم و زیاد نمید بشه. یعنی تمام این دو سلسله که یکی سلسله لباقه، یکی سلسله سابقه، باید تعداد حلقاتش میتونم باشه. چرا؟ چون هر دو سلسله از یک سلسله گرفته شده، یک سلسله که نمیتونه هم زیاد داشته باشه هم کم داشته باشه. پس باید این دوتایی که از اون سلسله گرفتم هر دو رو مساوی دارم بده. دقتون چی هست میکنه؟ این دوتا سلسله که از سلسله واحد گرفته شده هر دو باید مساوی باشه، و الا لازم میاد که خودمون سلسله اولی که سلسله واحد میده هم اضافه داشته باشه هم کم داشته باشه. پس باید کاری کنیم که دوتا حلقه های این سلسله و اون سلسله با هم مساوی، دو حلقه ها با هم مساوی باشن، یعنی حلقه های این سلسله و حلقه های این سلسله با هم مساوی باشن. چه کار کنیم؟ باید بگیم سلسله سوابق اون طرفی که اضافه داره، این طرف سلسله لوابق یکی اضافه داره، اون طرف هم سلسله سوابق یکی اضافه داره. در چنین حالتی حلقات این سلسله سوابق رو با حلقات سلسله لوابق مساوی کرد. چاره‌ای جز این نداره. چون عرض میکنم سلسله ما اول یکی بیشتر نبود، ما دوتاش کردیم، یعنی دوتا عنوان داشتیم. نمیتونیم بگیم این سلسله واحد هم کم داره هم زیاد داره. اما اگر ما یکی از دو عنوان رو بیشتر کردیم، یکی دو عنوان رو کمتر کردیم، معنیش اینه که همون سلسله واحده که ما با دو عنوان دوتاش کردیم اون سلسله هم زیاد داشته باشه هم کم داشته باشه، و این ممکن نیست. پس باید وقتی اون سلسله واحد رو با دو عنوان دوتا کردیم کاری بکنیم که حلقات سلسله‌ای که این عنوان رو داره با حلقه سلسله‌ای که اون عنوان دیگر داره با هم مساوی باشند، و این در صورتی است که ما بگوییم سلسله سوابق در اون طرفی که نامتناهی برسده یکی اضافه داره، چون سلسله لوابق در طرف متناهی یکی اضافه داشت، سلسله سوابق باید در طرف نامتناهی یکی اضافه داشته باشه. از این طور باشه لواحق قبل از سوابق تموم میشه، یعنی لواحق متناهی میشه. سوابق چقدر اضافه داره بر لواحق؟ یه دونه. این یه دونه که نمیتونیم لواحق متناهی رو نامتناهی کنه، یعنی اون سلسله لواحق متناهی شد چون کمتر داشت، برای اینکه ظاهر شود کمتر داره و تموم میشه که معلوم بشه کمتر داره، از اون متناهی شد. این سلسله سوابقم یه دونه اضافه داره بر اون سلسله لبایه، پس اون هم متناهی میشه. لازم آمد هر دو سلسله متناهی بشه. طبعه که خاطر سکر که اشکال دوم هست شد، چون سلسله رو سلسله واحده گرفته بود و باید حلقات هر دو سلسله‌ای که از اون سلسله واحد گرفته شدن مساوی باشن، گفت حالا که در سلسله لواحق یکی در طرف شروع اضافه داریم، باید در سلسله سوابق هم یکی در ناحیه انتها اضافه داشته باشه. وقت سلسله لواحق کمتر شد، سلسله سوابق بیشتر شد. کمتری و بیشتری که در پایین بود در بالا رفت. نه، اینطور نبود که اونی که در پایین بود بره بالا، اونی که در طرف متناهی بود نرفت سمت نامتناهی، مستلزم اون هم نشد که بره به سمت بالا. نه، این کم و زیادی که در طرف متناهی وجود داشت رفت در طرف نامتناهی واقع شد، و نه مستلزم این شد که در طرف نامتناهی کم و زیادی واقع بشه. مستشل اینطور گفت، گفت نه، این کم و زیاد پایینی میره بالا، نه مستلزمی می که در بالای کم و زیاد تشکیل بشه. خواجه میگه نه، هیچ کنم اتفاق نمی گفته. نه کم و زیادی پایینی میره بالا، نه این پایینی مستلزمی این است که در بالای کم و زیادی اتفاق بیفته، بلکه به این بیانی که گفتیم لازم است در بالای جمعیتی باشه، همون دیگه در پایین هست. اون پایینی بالا نمیره، مستلزم بالایی هم نیست. از ناحیه دیگری، از راه دیگری ما اون بالایی رو بسیم. پس هم تطویق انجام شد، به اشکال اولی که این مستشکل وارد کرده بود باطل شد، هم زیاده در بالا حاصل شد، یعنی در طرفی که نامتناهی فرض شده بود زیاده و نقیصه حاصل شد، بدون این که ما بگیم زیاده و نقیصه پایینی رفت بالا یا زیاده و نقیصه پایینی مستلزم زیاده و نقیصه بالایی شد. پس سبجه شدید برهان تطبیق رو با این بیان گفتیم، بدون این که اشکال اول یا اشکال دوم بچه خواهد بشه. خواجه با این بیانی که کرده برهان تطبیق اصلاح وقت ثابت میشه که حوادث متناهیه، وقت میتونه بگه هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهی. صغرایی که گفتیم درست میشه، چون صغرایی میگه دیگه هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهی. از اون هم ثابت کردیم که حوادث همگی متناهی هست، تونستیم پس تونستیم ادعا کنیم که هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهی. بعدا اون وقت کبرا رو زمین می کنیم، نتیجه می گیریم حدوث اجسام. این کلام خواهی بود در نقد اون هستن. حالا عبارت توجه کنیم روشن نظارن دیگه توضیح بیشت از این نمی خواهد نطلب کاملا فکر میکنم روشن بشیم. صفحه 401 این صفحه 4 و انا اقول از شدم این انا اقول اصلاح دلیل اول و دوم نیست، اصلاح دلیل سوم، یعنی برهان تطبیق رو داره اصلاح میکنه، به طوری که هیچ کدوم از دو اشکالی که برش وارد کرده بودن وارد نشد. انا اقول ان کل حادثه، این حوادثی که تو سلسله واحد قرار گرفته، کل حادثه هم موصوف است به کون سابقاً علا ما بعده، هم موصوف است به کون لاحقاً به ما قبله. هم میتونید بگید سابقه بر ما بعدشه، هر کدوم از این حلقات این سلسله رو دست بذارید تو جزون آخری میتونید بگید این سابق است بر ما بعدش و لاحق است به ما قبلش. ول اعتباران مختلفان، اعتبار سبق و لحوق دو اعتبار مختلفه، پس میتوانن این دو اعتبار مختلف این سلسله واحد رو دو سلسله کنن. دقت کنید، پس اگر این دو اعتبار مختلفن اون سلسله واحده ممکن است با این دو اعتبار بشود دو سلسله، دو سلسلهی که با اعتبار با هم فرق داره ولو واقعا یکی است. واقعا این سلسله لوائق با اون سلسله سوابق یکی است، اما اعتبارم دوتا است. فاذا اعتبرنا، از اینجا شروع میکنه به تبیین برهان تطبیق، به طوری که اشکال اولی که برای اون برهان تطبیق وارد شد وارد نشه. توجه کنید که چگونه مطلب رو تصویر میکنه که اشکال اول وارد نشه. اشکال اولی بود که تطبیق تفصیلی بین حلقات بی نهایت ممکن نیست. خواجه در این بیانی که میکنه میگه تطبیق لازم نیست به وسیله ما انجام بشه که شما بگید عقل ما نمیتونه این حلقات رو به تفصیل پیش خودش حاضر کنه و همه رو با هم تطبیق بده. تطبیق داره خودش انجام میشه، لازم نیست که ما انجامش بدهیم تا شما بگید نمیتونیم این مفصلات رو در ذهن بیاریم. تطبیق خودش داره انجام میشه، کافیست که این تطبیق انجام شده رو من تصور کنم فقط. فاذا اعتبرنا الحوادث الماضیه المبتدأ من الان، اگر اعتبار کنیم حوادث گذشته ای رو که از الان داره شروع میشه، من الان یعنی از الان شروع میشه، دیگه به برهان قبلی کار نداریم. بیان قبلی که برای برهان تطبیق شده بود میگفت یکی از الان شروع شده یکی از پارسال شروع شده، ما فقط یه سلسله درست میکنیم نه دوتا. اون یه سلسله رو میگیم مبتدا من الانه، از همین الان شروع شده به قبل، از همین الان شروع شده به قبل. اما همین سلسله ماضیه، سلسله مبتدأ من الانی رو که به سمت ماضی داریم حسابش میکنیم، این رو دوباره اعتبار میکنیم. تارتن من حیث کل واحد منها ثابت، یک بار از این جهت که هر یک از این حوادث عنوان سابق دارند، و تارتن من حیث هو به عینه لاحق، تارتن از همین جهت که لاحقند به عینه. رو دقت کنید، یعنی دو تا سلسله نداریم، همونی که عنوان سابق گرفت همون به عینه عنوان لاحق میگیره. پس یک سلسله است دو تا عنوان میگیره، چون دو تا عنوان به اعتبار متفاوتن دو تا سلسله پیدا میشه که با اعتبار دو تا هست. ولو واقعا نیکیه این که تأکید میکنن که یک سلسله داره دو سلسله میشه، برای این که اون تطبیق قهرن حاصل میشه، دیگه لازم نباشه من تطبیق کنم بین دو حلقات سلسله. اگه دو تا سلسله بود خب من با تطبیق میکردم، اما یه سلسله است دو عنوان داره، این دیگه تطبیق نمیخواد. یک وقت عنوان سابق رو ملاحظه میکنی، یک وقت هم عنوان لاحق رو ملاحظه میکنی، این حلقات سابق و لاحق قهرن با هم تطبیق میکنن. منطقه باید دقت داشته باشید که حلقه سابق اول مقابل حلقه لاحق دومه، اینو با توجه داشته باشید، چون لاحق حلقه اولش مقابل نداره. تطبیق که حاصل میشه از حلقه دوم لاحق به بالا تطبیق حاصل میشه، حلقه اول لاحق بی تطبیق میمونه. خب اذا تبرنا این چنین کانت، کانت جواب نیست، کانت سوابق که یه سلسله رو تشکیل دادن و لواحق که سلسله دیگر رو تشکیل دادن، سوابق و لواحقی که در خارج یکی هن ولی المتباینان بالاعتبار، بالاعتبار متعلقه به متباینانه، سوابق و لواحقی که با اعتبار متباین شدن در خارج یکی هن، متعدد نیستن، در اعتبار ما و در لحاظ ما دوتا شدن. لازم میاد سوابق و لواحقی که در اعتبار ما دوتا شدن و جدا شدن اینا متطابقین فی الوجود باشن، این در خارج با هم تطابق بشه، متطابقین باشن، اجاز به تطبیق من نباشه. ولا یحتاج فی تطابق ما الى توهم تطبیق، احتیاج به توهم تطبیق دیگه نیست، خود به خود تطبیق میشه. تا اینکه تمتیتون اشکال اولی که بر برهان تطبیق به بیان قبل وارد شده بود دیگه دفت شد، اشکال بر برهان تطبیقی که خواجه بیان کرده دیگه وارد نیست. اولین تطبیق رو بکنید، تطبیق تفصیلی دیگه لازم نیست، شما اولین تطبیق انجام بدید تو ذهنتون یا تو خارج، البته تو ذهنتون انجام میگید که اولین حلقه سوابه با دومین حلقه لواحق تطبیق بشه، این یکی رو انجام بدید، بقیهش خودش میگید، بقیه شده به شما انجام همه رو تطبیق نشدید. اشکال چی بود؟ اشکال این نبود که تطبیق انجام میشه، اشکال این بود که اون حلقاتی که بی نهایتاً به تفصیل تطبیق میشه، نه دوتاشون با هم تطبیق نمیشه، ایشی نمیگه دوتا با هم تطبیق نمیشه، دوتا حلقه رو راحت میتونی با هم تطبیق کنی، بی نهایت رو با بی نهایت نمیتونی به تفصیل تطبیق کنی، اما این کار رو نمی کنی. ببینید اشکال چی بود؟ اشکال این نبود که تطبیق نمیتونی بکنی، اشکال این بود که بی نهایت چی رو که در اون سلسله است با بی نهایتی که در این سلسله است به تفصیل نمیتونی تصور کنی که تطبیقشون کنی. و ما در بیان خاطر نمیخوام بی نهایت رو با بی نهایت تطبیق کنم، بی نهایت با بی نهایت خودش در تطبیق میشه، ما اولین حلقه رو با دومین حلقه تطبیق کنم، اولین حلقه سوابق رو با دومین حلقه لواحق تطبیق کنم، کارمو فقط همین، یکم کشکار نداره، تطبیق واحد که عیبی نداره، تطبیق بی نهایت ممکن نیست، تطبیق واحد که ممکن نیست. اشکال میگفت تطبیق بی نهایت ممکن نیست، جواب ما این که ما یه تطبیق میکنیم بی نهایت میذاریم خودش تطبیق بشه، این ما احتیاج به تطبیق
نیست. یه قیل دیگر داره الان در باشه، از وسط الان نمیشه
بله، از الان شروع کرده نه میتونید از الان شروع کنید، میتونید از پارسال هم دارو شروع کنید. منطقه اگه از پارسال شروع کردید، آخرین حلقه لاحق رو که ثابت نباشه ندارید. آخرین حلقه که فقط لاحق باشه ندارید، چون اون حلقه که شما حسابش میکنید به عنوان آخرین لاحق، اون در واقع سابق هم هست، شما سابق بودنش رو لحاظ نمید. بله، اگر بخواهید اون حلقه اخیری رو که لاحق است و سابق نیست پیدا کنید، همونطور که خواهد گفته باید این سلسله رو من الان شروع کنید، از پارسال شروع نکنید، از الان شروع کنید که حلقه اخیرش فقط لاحق باشد، دیگه سابق نباشد. از پارسال هم شروع کنید میتونید، منطقه به شرطی که حلقاتی که امسال به وجود آمدن ندیده بگیرید. وقت ندیده بگیرید، در واقع سابق رو، یعنی اون لاحق رو سابق قرار دادید ولی سابق بودنش رو ندیده گرفتید. البته اشکالی نداره که این کار رو بکنید، بگید من پارسال رو الان فرض میکنم، این فرضه دیگه، اشکال نداره. ولی اینجوری که الان خاطره تصویر میکنه، هیچ احتیاجی به فرض کردن و تسامح دیگه نداره. حرف خاطره حرف صافیه که مبتدای من الان باشه، این دیگه احتیاج نداره که شما سابقی رو داشته باشید ازش قطع نظر کنید، که خودش نوعی مسامحه است. خاطره میگه بدون مسامحه لاحق رو بیار که سابق نباشه. بنابراین ما تعبیر خاطره رو تأیید میکنیم، نمیگیم نمیتونیم از پارسال تصویر کنید، از پارسال هم میتونید سلسله رو شروع کنید، منطقه اگر از پارسال شروع کردید باید مستکل تسامح بشید، احتیاج به قطع نظر پیدا میکنید، که اینا خودش درد سره. برای اینکه این مشکلات پیش نیاد و مطلب روان بشه دیگه، میدونید توی استدلال هرچی بتونیم ما باید تسامح رو کم کنیم، هرچی بتونیم باید مطلب صاف کنیم که شبهه‌ای وارد نشه، خطیه از طرف خصم بر ما وارد نشه. لذا اصلا دنبال این که از پارسال شروع کنیم، این کار صحیح نیست، تو استدلال کار صحیح نیست، ولی شدنی باشه ولی صحیح نیست. بالاخره راه رو طولانی میکنیم و دلیل رو محتاج میکنیم به چند تبیین دیگر. برای اینکه این قضایی های اتفاق نیفته، از اول میگیم سلسله رو من الان شروع کن. برای بقید در قبلی دو تا سلسله جدا بود. خود به خود تفریق میکنه، در خارج اینا که موجود نبودن، که وقت در بیان قبلی دو تا سلسله داشتیم که هیچ کنونه موجود نبودن تو خارج. حلقات اخیر این سلسله به حلقات اخیر این سلسله موجود، تطبیق تو خارج واقع نمیشد. چون هیچ کنونه از دفتر سلسله موجود نبودن تو خارج، تو ذهن باید تطبیق میشد. یعنی ما با دفتر میبودیم تو ذهنمون تطبیق میشد، درست شد؟ نمیتونیم هم وقت رو بیاییم توزن و تطبیق کنیم، تطبیق کنیم توزن تطبیق کنیم، مشکل درست میشون. اما اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا یه سلسله هست، نه دو سلسله. اینجا تطبیق خود به خود هست، اصلا تطبیق نمیخواد، چون همین یه فردی که تو این سلسله هست همون فردی که تو اون سلسله هست، عنوان سابق لحاظ بهش میدونیم. ولی یکیه اون وقت، هم عنوان سابق داره هم عنوان لاحق داره، یه لازم نیست من بفردم، ولی اون مردم رو برس عنوان سابق داره لاحق داره، توجه میکنی که تطبیق لازم نیست. بله؟ هیچ کنه، نه تو زنه تو خارج، بله؟ نه تو زنه در خارج، تطبیقش داره انجام میشه بدون اینکه تو زنه باشه تو خارج باشه. یعنی هر کدوم از این افراد هم سابق بودم لاحق بود، نه این سلسله در خارج بوده، در خارج حلقاتش به تدریج بوده. ببینید بحث ما، من این اشاره کردم، بحث ما در سلسله حوادثه، نه در سلسله علل و معالی. اگه در سلسله علل و معالی بحث داشتیم، تمام اقلا سلسله موجود بوده، در خارج هم موجود بوده. اما چون بحث ما در سلسله حوادثه، همه حوادثی الان موجود نیستن، حوادث قبلی همه از من رفتن. حالا یا آخرین حادث موجوده یا چند تا قبل از آخر هم موجوده. پس تمام سلسله ما تو خارج نداریم. تو ذهنم اگه بخوایم به تفصیل ملاحظه کنیم نمیتونیم، پس تو ذهنم نداریم. اما بیان قبلی که در برهان تطبیق داشتیم احتیاج به تطبیق داشت، پس باید حلقات رو تو ذهن می آوردیم و تطبیق میکردیم و نمیتونیستیم بیاریم، تطبیق نمیکردیم. اما در این بیانی که الان خاطر داری میکنه، حلقات خود به خود تطبیق میشن، احتیاجی به تطبیق نیست که من اینا رو تو ذهنم حاضر کنم تا شما بگید نمیتونی تو ذهنت حاضر کنی و تطبیق بدی. من که نمیخوام تطبیق بدم، اگه من میخواستم تطبیق بدم این حلقات باید میمدن تو ذهنم. حلقات تو خارج نیستن، تو ذهنم نمیتونم بیارم همشون رو تا تطبیقشون بدم. اگر احتیاج به تطبیق باشه، تطبیق انجام نمیشه، چون خارجن که موجود نیزن که تطبیق نیشون بیافته، ذهنن هم که نمیتونم بیارمشون تا تطبیقشون بدن، پس اصلا تطبیق اتفاق نمیفته. این دستاتی که خودتون تطبیق نداشته باشن، من بخوام تطبیق بدم، که در دو سلسله مجزا که در بیان قبل وجود داشت این اتفاق میفته. یعنی تطبیق نبود، من با تطبیق میدادم، وقت میگفتیم اینا خارجن که موجود نیزن که تطبیقشون بکنی، تطبیقشون بدی. ذهنه هم که نمیتونی همشون حاضر کنی که تطبیق بدی، پس اصلا تطبیق رخ نمیده. اما درمان ننفی یک سلسله است، تطبیق نمیخواد. شما به اعتبار اونو دوتا شدید، هر کدوم از این حلقه ها هم سابقه است هم لاحق، شما چه اعتبار بخشه نکنید، به اعتبار فقط دوتا شدید. ولی لازم نیست اعتبار کنی این را سابقا تا به شب سابق، لازم نیست اعتبارش کنی لاحقا تا به شبت لاحق، این هم سابق هست هم لاحق هست، چه ما اعتبار بکنیم چه نکنیم. این کار ما فقط سابق و لاحق قطعا جدا میکنیم. ما جدا کردنیم که نمیخوام، ما تطبیق کردنیم، تطبیق هم خودش کردن انجام میشه. تطبیق لازم نداریم که بگی افراد این سلسله موجود نیست در خارج و در ذهنم نمیتونی بیاریم. اگر تطبیق لازم داشتیم ناچار بودیم یا اینا رو تو خارج ببینیم و تطبیق کنیم یا بیاریم تو ذهنمون تطبیقش میکنیم. اما تطبیق که لازم نیست، خود به خود تطبیق انجام میشه. یعنی اصلا تطبیق از اول هست، از اول این فرد هم سابق از هم لاحق، من با اعتبار دو تاش کردم، سابقش رو جدا دیدم، لاحقش رو جدا دیدم، جدا کردن کار منه، تطبیق کردن کار من نیست. خب وقتی تطبیق لازم نبود دیگه هیچی سوال نمی کنی این حوادث در ذهن تو موجودن، در خارج موجودن یا نه. نباشن، نه در خارج موجود باشن نه در ذهن موجود باشن. اون اشکالی که بر بیان قد بار میشه در این بیان دیوار نمیشه. و ما ازالک، از ما ازالک از کلم ایشون میخواد اشکال دوم جواب بده. اشکال دوم من توضیح دادم چجوری جواب داده میشه، دیگه لازم نیست اومد سبتی شد کن. حالا اشکال شما وسطی مطلب آمد، برمیگردیم به همون قبل مطلب قبلی، مطلب قبلی در ذهنتون تکرار کنیم که زیاده و نقیصهی که در پایین هست به بالا نمی رود، مستلزم اون بالایی هم نمی شود، ولی طوری که ما بیان کرده بودیم برهان رو، خود به خود در بالا هم یه زیاده و نقیصه دیگری هست، همونطور که در پایین یعنی در جانبی که متناهی فرض می شود زیاده و نقیصه موجوده، در بالا یعنی اونجایی هم که زیاده و نقیصه، اونجایی هم که نامتناهی فرض می شود اونجا هم زیاده و نقیصه هست. نه این زیاده و نقیصه پایینی بره بالا یا مستلزم بالایی باشه، اون بالا خودش یعنی زیاده و نقیصه مستقل داره. بیانش هم این بود که اگر شما در یک سلسله بخواهید لواحق رو بیشتر کنید از سوابق نمیشه، یک سلسله است، پس ناچار لواحق و سوابق رو یکسان کنید. اگر یکسان میکنید وقتی تو این سلسله یه دونه لاحق زیادتر دارید، تو اون سلسله باید یه دونه سابق زیادتر داشته باشید. اون سابق که نمیتونه آخر باشه، سابق باید بره اول باشه. پس در این سه طرف که متناهیست یه لاحج اضافه داریم، در اون طرف که فرض شده نامتناهیست یه دونه ثابت اضافه داریم. و اون سابقی که اضافه دارید باعث میشه که لاحق ها زودتر تموم بشن، تموم بشن، تموم شیم میشن متناهی. وقت سابق چقدر اضافه داره بر لاحق؟ یه دونه، یه دونه که نامتناهی، یه دونه که اون متناهی رو نامتناهی نمی کنه. لاحق ها وقتی یه دونه روشون اضافه بشه میشه ثابت، از اون طرف یه دونه اضافه بشه میشه ثابت. خب اگر لاحق متناهی است یه دونه اضافهش کنی بازم متناهی است، پس سابق هم که یه دونه اضافه داره بر لاحق اونم متناهی است، هم سابق متناهی شد هم لاحق متناهی شد. توجه کردیم بدون این که لازم باشه ما زیاد و نقیصه پایینی رو ببریم بالا یا مستلزم بالا قرار بدیم، خود بالا یه زیاد و نقیصه مستلزم پیدا کرد. پس اشکال دوم میشه و بیان قبلی وارد شده بود برای خالدی وارد میشه. و معذاریک با وجود این که معذاریک توجه کنید، با وجود این که لواحق و سوابق با هم پیش میگن و قهرن با هم تطبیق میکنن و احتیاج به تطبیق ما نیست، واجب است که سوابق اکثر از لواحق باشد در جانبی که فقط نزاعی است، یعنی در جانبی که فرض شده نامتناهی، در جانب دیگری که فرض شده نامتناهی که نزاع ما در همون جانبه باید سوابق بیشتر از لواحق باشن. به بیانی که عرض کردم یه توضیح نمیده چرا سوابق باید بیشتر باشه، من توضیح دادم دو بارم گفتم. فاذا لواحق متناهی در ماضی میشه که کمترن، چون کمترن باید متناهی شدن. خودش میگه چون کمترن توضیح میده لوجوب انقطاع قبل انقطاع سوابق، چون باید لواحق قبل از انقطاع سوابق منقطع شدن، منقطع شدن یعنی متناهی بودن، پس لواحق متناهی هست. اگر لواحق متناهی هست و سوابق زائدتون علیها، سوابق هم اضافه دارد بر این لواحق، چقدر اضافه داره؟ به مقدار متناهی گفتیم یکی، به مقدار متناهی اضافه داره. فتکون اون سوابق متناهیتا ایزن، ایزن یعنی همونطور که لواحق متناهی هست، همونطور که لواحق متناهی هست سوابق هم متناهی هست، پس هر دو سلسله که فرض شدن نامتناهی شدن متناهی. بدون این که اشکال اول یا دومی که بعد بیان قبل شروع بود بر این بیان وارد بشه. توجه کردید که خاطر برهان رو، همون برهان تطبیق رو تکمیل کرد یا به تعبیر دیگه اصلاح کرد به طوری که هیچ کدوم از اشکال قبلی اشکال نشن. انتها کلام نقد محصر. در باب تسلسل ما وقتی داشتیم براهین ابطال تسلسل رو میخوندیم یه برهان آوردیم به نام برهان تصویر، اون رو همونطور تصویر کردیم که بیان قبلی تصویر کرد. دو تسلسل درست کردیم، یکی کوتاه‌تر یکی بلندتر، بعد اون کوتاه رو کشیدیم پایین با بلنده یکسانش کردیم تصویر کردیم، بعدم رفتیم بالا گفتیم باید در بالا زیاد و نقصان پیدا بشه. وقتی اشکال میشد که در علل و معالید اشکالی نداره ولی در حوادث اشکال داره، در علل و معالید تطبیق هست، لازم نیست من تطبیق کنم چون افراد موجود هست، تمام حلقات سلسله موجود هست در علل و معالید، در حوادث افراد سلسله موجود نیست هست، وقتی چطور میخواد تطبیقش میکنی؟ باید بری تو ذهن، تو ذهن هم چنم که این همه بی‌نهایت رو به تفصیل بیاری پس تطبیق اصلا صورت نمیگیره. اما در علل و معالی تطبیق خود به خود صورت میگیره، یک جزء تطبیق من هم نیست، چون همه موجودن در خارج، در خارج موجودن هر کدام هم به حیثیت قبلی مقابلشون قرار گرفتن پس تطبیق داره انجام میشه، در حوادث مشکل داشتیم. پس با همه تطبیق رو ما در علل و معالی اجرا کردیم و نتیجه گرفتیم، اما در حوادث الان میخوام اجرا کنیم نمیشه. خب در گذشته یادتون هست که با همه تطبیق گفتیم اونجا هم قبلیش، چون جا بسه تسلسل بود و بسه انتهای علل بود و برهان تطبیق جواب بود اونجا کامل، اینجا بسه انتهای حوادث برهان تطبیق جواب نمید. اونجا برهان تطبیق گفت که ما توضیحش هم دادیم و قبلش هم کردیم، بعد اشاره کردیم ظاهرم برهان سوم بود، من الان دقیق یادم نیست، در برهان تسلسل یه برهانی رو آوردیم گفتیم اینو خاطر اختراع کرد، برهانی که خواجه اختراع کرده و از برهان تطبیق استخراجش کرده. اونی که ما در اونجا گفتیم خواجه استخراجش کرده و اختراعش کرده، همینیست که الان خواجه این داره سوزه میشه. اونجا همین بیان داشتیم، اونجا اینه همین بیان رو منطقه با تفصیل بیشتر داشتیم. حالا مرحوم لایجی میفرماید این بیانی که خواجه در نقل المحصل دارد که ما الان نقلش کردیم، این اشاره داره به همون برهانی که خودش اختراع کرده و از برهان تسلیم استخراج کرده و ما در باب تسلسل دجوش کردیم. فهذا الذی اول علیه المصنف فیه، ضمیر فیه رو توجه کنیم، یعنی فی نقد المحصل، این برهانی که بر این برهان مصنف در نقد المحصل تکی کرده، خب البرهان الذی استخرجه من برهان تطبیق، همون برهانی است که اختراعش کرد و استخراجش شد از برهان تطبیق. و قد مرت این مبحث اطال تسلسل، در باب اطال تسلسل این بحث گذشت، برهانیشون رو ما ترک کردیم. خب به برهان مصنف توجه کنید، به برهانی که الان از نقل المحصل نقل کردیم، همین که امروز خوندیم. گفت فاذا اعتبرنا الحوادث الماضیه المبتدعه من الان، کلمه المبتدعه من الان رو گفت، یعنی سلسله رو از الان شروع کرد. اگه سلسله از الان شروع بشه، آخرین حادث توی سلسله باید لحاظ بشه، چون از الان شروع شد، نه از آن سر، نه از روز قبل، بلکه از الان شروع شد، پس آخرین سلسله باید لحاظ بشه. بنابراین تو این برهان آخرین سلسله لحاظ بشه و آخرین سلسله ثابت نیست، فقط ظاهر. وقت چطوری خواجه این لاحق خالص رو توی دلیل آورده؟ ظاهر عبارت خواجه نشون میده که اعتبار دقت کنید، اعتبار یعنی اعتبار تقابل، یا به عبارت بهتر، تقابل نگیم بهتره، به عبارت بهتر اینه که بگیم اعتبار دو صفت متقایه در هر یک از حلقات. اینطور فکر دیگه خواهده اینطور گفت فعید در طبر نحوادث ماضیه دو اعتبار میتونیم داشته باشیم. قبلش گفت هر حادثی موصوف است به دو چیز، یکی سابق یکی لاحق. وقتی میگه حوادث رو از امروز شروع میکنیم به قبل، معلوم میشه حادث امروز هم تو بحثش هست، پس در حادث امروز هم با دو تا اعتبار بکنه، یکی لاحق یکی ثابت، در حالی که حادث امروز درش اعتبار ثابت نمیشه. پس حادث امروز در اون اعتبار ما داخل نیست، اینو میدونیم دیگه، تبیین کردیم که حادث امروز در اعتبار ما داخل نیست. بعد از قبل از حادث امروز رو ملاحظه میکنیم، اون رو میگیم لاحق دوم، و با سابق اول تفکیکش میکنه و همینطور پیش میره. در اعتباری که ما داریم که یک سابق درست میکنیم، یک لاحق درست میکنیم، بعد سابق رو در مقابل لاحق قرار میدیم و تطبیق میکنیم، در این اعتبار اون حادث امروز دخیل نیست، چون اون دیگه سابق نیست، اون فقط لاحقه، به قول مرحوم لایجی فقط مسبوقه، دیگه سابق نیست، مسبوق این لاحقه، او فقط لاحقه یا به تعبیر دیگه مسبوقه، سابق نیست. پس اون نمیشون که این اعتبار بیاری، ولی ظاهر کلام خواجه اینه که در اعتبار آورده شده، چون میگه حوادث ماضیه رو از الان شروع میکنیم. وقتی میگه از الان شروع میکنیم، این آخرین حادث هم که حسابمون هست، پس اون هم توی اعتبار داره دخالت میده، در حالی که اون در اعتبار نباید دخالت بده. ولی آخر سر که میخوام نتیجه گیری بکنیم، چون میبینیم یه دونه لاحق اینقدر زیاد داره، یه دونه سابقه مو بر زیاد میکنیم، اون وقت لحاظ میکنیم این لاحق رو، آخر سر اون لاحق رو لحاظ میکنیم، اما در تطبیق و در اعتبار نباید لحاظش کنه، در حالی که خاطر لحاظش کرده. میگه حادث رو از الان، حوادث رو از الان شروع کن. پس معلوم میشه حادث یومی رو یعنی آخرین حادث هم حساب کرد. من رو میلاحظی میفهمد به عبارت بعدش توجه کن. میگه حادثی که از الان شروع میشود و دو حیث دارد، تارتن سابق است، تارتن لاحق است. این عبارت قبلیش نشون میده که مرادش اون آخری لاحق نیست. درسته ظاهر عبارتش که میگه حوادث مادیه رو ابتدا میکنیم از الان، ظاهر عبارتش اون آخرین حلقه رو که فقط لاحق است شامل میشه، ولی مطلبی که در جمله بعد میگه نشون میده که هر چیزی را که اعتبار کردی و ملاحظه کردی باید این دو عنوان رو داشته باشد، هم عنوان سابق رو هم عنوان لاحق رو، که تو به حیثی او را سابق ببینی به حیثی لاحق ببینی، اون وقت تو سلسله که در اعتبار مختلفاً درست بشه. این عبارت خواجه است. این عبارت نشون میده که اون آخرین حادث رو ملحوظ نداشته، لحاظ نکرده. پس درست صدر عبارتش مهم است، ولی زیر عبارتش این توهم رو مطرح میکند. و قوله او، قول خواجه در صفحه بعد سطریشون که خوندم، گفت المبتدعت من الان یوهم دخول الحادث الانی الذی لیس الا المسبوق المحض فی الاعتبار. فی الاعتبار رو توجه داشته باشید، حتما متعلق به دخوله. لازم میاد که حادث آنی داخل در اعتبار بشه. مهم این است که حادث آنی داخل در اعتبار بشه، در حالی که حادث آنی داخل در اعتبار نیست. چرا داخل در اعتبار نیست؟ الذی، زیرا که الذی لیس الا المسبوق المحض. این الذی صفت مشهد به علیته، این نباید داخل در اعتبار بشه. حادث الان نباید داخل در اعتبار بشه. چرا نباید داخل بشه؟ زیرا که لیس الا المسبوق المحض، زیرا فقط مسلوم، این فقط لاحقه، دیگه ثابت نیست. نمیتونی توی اعتبار دخالتش بدی. چیزی رو میتونی در اعتبار دخالت بدی که من حیثی سابق باشد، من حیثی لاحق باشد. این من حیثی سابق نه حیثی لاحق نیست، نباید در اعتبار دخالتش بدی. در حالی که کلام خاجه نشون میده که در اعتبار دخیل، یعنی آوردتش توی اعتبار، گفته حوادث رو از الان شروع کن. خب از الان شروع کنم، حادث امروز هم توش هست، این هم توی اعتبار آورده. ظاهر کلامش نشون میده که حادث الان رو هم توی اعتبار آورده، در حالی که نباید توی اعتبار آورده. این هست کرده آخر سر این توضیح دادن متوجه شد. الان دارید حساب میکنید، تو اعتبار سابق لاحق نمیاریدش، الان دارید حسابش میکنید. به عنوان این که یک حلقه حساب میشه، نمیشه حساب نشه. به عنوان یک حلقه حساب میشه، ولی تو اعتباری که در این اعتبار تفاوت میندازید بین سابق و لاحق، تو اون اعتبار نمیاریدش، تو اعتبار زیاده میاریدش. آخرسر میاد به عنوان زیاده از این طرف حساب میشه، باعث میشه که اون طرف هم زیاده از اون طرف داشته باشیم سوابق، و از اون طرف یکی اضافه داشته باشیم، از این طرف لوابق یکی اضافه داشته باشیم. اینه تو این بخش میاد، اما تو اعتبار نمیاد. تو اعتبار میشه شما اعتبار کنید یکی سابق یکی رو لاحق و تطبیق بدید. اینجا که از تطبیق هم به اعتبار شما لازم نیست، همون اولی تطبیق کافیه. این لاحق خالص در این اعتبار میاد، ولی در آخر که میخواد جمع‌بندی کنی، چرا؟ لاحق رو میبینید تو این سلسله اضافه داره، کشف میکنید که سابق تو اون سلسله اضافه داره. آخر سر لاحق تو حساب میاد، لاحق رو حساب میکنید ولی تو اعتبار نمیارید. حادث آنی به اشتباه نندازه شما، حادث گاهی آنیه که بهش گفته میشه حادث دفعی، گاهی تدریجیه گاهی زمانیه که قبلا رو خوندیم. از صفحه 132 همین جلد تا توجیه مفصل در بارش داشت. حادث گاهی آنیست، بهش میگیم دقیق، گاهی تدریجیست، گاهی زمانی. مراد از حادث آنی در اینجا اون حادث آنی که به معنای دقیقیست و در مقابل تدریجی و زمانی قرار میگیره نیست. مراد از حادث آنی حادث الانیست، حادث الانی یعنی حادث امروز.
استاد موضوعیت داره که برای آنی مدیدی سرگونه چیز دیگر آقایده از تصورت و کنون رفت و اعتبار و همین وقت رو ببرید اونجه باشن.
ما الان میخواییم سلسله درست کنیم به حوادث بعدی که در زمان خودشون هم حادث آنی هم توجه نداریم. شما میگید حوادث بعدی هم در زمان خودشون حوادث آنی هم. ما به اونه دیگه توجه نداریم. ما از زمان خودمون میخوام سلسله شروع کنیم به این بالا به حادث هایی که بعدا نیه کار نداریم.
در این موضوع در این محض خیلی آنیت موضوعیت داره.
بله دیگه از کردم از حالا باید شروع کنیم، از حالا باید شروع کنیم، نه از قبل شروع کنیم. از قبل شروع کنید، از قبل، از قبل اگه شروع کنید اون قبلی ها همونطور که لاحقا سابقا هستن. نمیتونید بگید سابق نیستن، سابق هستن، ممکن ممکنه از این خط از سابق بودن خط نظر کنید. اما اگه از الان شروع کنید این لاحق هست دیگه سابق نیست، برهانتون درست میشید. چون میخواد تو برهانتون یک لاحقی داشته باشید که سابق نداشته باشید، که سلسله لواحق از این طرف بیرون اضافه پیدا کنه تا بتونید بگید سلسله سوابق از این طرف بیرون اضافه پیدا کنه. پس لاحق رو باید این طرف بیرونش رو اضافه کنه. این در صورتیست که شما از الان شروع کنید. اگه از قبل شروع کنید لاحق خالص ندارید، لاحقی دارید که سابق هست. حالا شما ظاهرا میخواد بعد بفرمایید، از بعدم شروع کنید، بعدم شروع کنید، بعد جمعش نمیدید چطور میخواد شروع کنید. بعدی که نمیده چطور میخوام شروع کنم؟ الان حادثه امروز رو دارید، حادثه بعدی که ندارید چطور میخوام شروع کنم؟ بعد صبر کنید تا بعد بیاد از اونجا دوباره شروع کنم. ولی تا وقتی بعد نمیده و شما الان امروز اونجا واقع شدید و میخوام شروع کنم، از حادثه امروز باید شروع کنید، حادثه بعدی که نمیده. خب توجه شدید، مراد از حادثه آنی حادثه دفعی نیست، بلکه همون حادثه که ما حادثه یومی بهش میگیم و حادث الان بهش میگیم، آخرین حادث بهش میگیم. این مراده ها یه وقت اشتباه نیفتید. این حادث الان مسبوق هست، یعنی لاحق هست، ولی دیگه سابق نیست چون حادث بعدش نیمده که این بخواد سابقه بر اون بشه. از دوباره عبارت توجه کنید، قول مصنف که در قبل گفت، در ابتدای این دلیل گفت المبتدا من الان، مهم این است که حادث الانی، من اینطوری میخونم الحادث الانی که اشتباه نشه، مهم این است که حادث الانی داخل در اعتبار باشد. حادث الانی که فقط لاحق است و دیگر سابق نیست، او داخل در اعتبار باشه. در حالی که اگر فقط لاحقه و سابق نیست نمیتونه داخل در اعتبار باشه. پس چگونه خواجه این رو داخل در اعتبار گرفت در حالی که داخل در اعتبار نیست؟ جواب میدن لاشن یخرج رو قول، خارج میکند حادثه الانی رو از اعتبار، نه از دلیل. از دلیل نمیتونه خارج بشه، حادثه الانی تو دلیل نقش داره، بالاخره اضافه ای در طرف متناهی که باعث میشه اضافه سوابق رو در طرف نامتناهی. پس نباید خارجش کنیم، از دلیل نباید خارجش کنیم، بله از اعتبار باید خارجش کنیم. لیکن یخرج بود، لیکن خارج میکند این حادثه الانی رو از اعتبار، خارجش میکند قول خود خواجه که بعد از جمله از مبتدا من الان گفت من حیثو، در کتاب قدیم، چاپ قدیم حیثو آمده، بعد از من و قبل از کل حیثو رو اضافه کنید. من حیثو کل واحد منها سابقون تارت، از این جهت که هر یکی از این حوادث سابق است تارت. و من هی صحبه به این هی لاحق لاحقون لاحقون یعنی اخرى. عبارت خاجه و تارتن من هی صحبه به این هی لاحقون بود که واب و تارتن واب قبل از و تارتن بود نه قبل از من هیست. عبارت خاجه اینجور بود ولی عبارتی که مرحوم لاهجی آورده همین نیست که اینجاست. نسخه قدیم هم همینه. تارتن رو ما به مابعد نمی‌چسبونیم. در عبارت خاطر تارتن مبدل مابعد شد. حالا در عبارتی که لاهجی آورده تارتن رو مبدل به موقع می‌کنه. اینطور میشه. من حیث کل واحد منها سابقا تارتن. تموم میشه بعد میگیم و من حیث هو به این اضافه کن. حالا اخرى نه عبارت نیست ما میتونیم اضافه کنیم. عبارت اشکالی نداره. فکر نکنید وابش قبل از واب قبل از وطارتن واب قبل از وطارتن نیست. اگرچه در عبارت خاطر قبل از وطارتن بود این در عبارت لایجی قبل از وطارتن نیست. اشکالی نداره. توضیح دادم که چطور این عبارت خاطر اون توهم رو برطرف میکنه. چون این عبارت خاطر میگه تو هر کدام از اینهایی که میخواهی اعتبار کنی باید من حیثی سابق ببینی ببینیش و من حیثی لاحق ببینیش. خب ما اون آخرین حادث رو که حادثه الانیست که نمیتونیم من حیثی سابق ببینیمش من حیثی لاحق ببینیمش. خود به خود این با این عبارت اون حادثه الانی از اعتبار خارج میشه. از دلیل خارج نمیشه ولی از اعتبار خارج میشه. پس عبارت خاطر مهم خلاف نیست. ابتداش مهم خلافه ولی انتهاش خلاف رو برطرف میکنه و میدونی که متکلم میتواند کلامش رو طوری بیاورد که مجموعش خالی از اشکال باشه. اولش اشکال داشته باشه دومش اشکال رو برطرف کنه ایلی نداره. چون متکلم میتونه حرف طوری بزنه که اولش مهم باشه بعد کلام بیاری که توهم رو برطرف کنه. بالاخره سر تا سر کلامش بی ایهامه مهم دیگه نیست اشکال دیگه نیست. خواجه این کاری کرده ولی کلام اولش یه مقدار مهمه جمله دومش این ایهام رو برطرف میکنه و کلام میشه بیشه. فقط عرفت هناک هناک یعنی در آنجایی که این برهان مصنف رو نقل میکردیم. این قد عرفت هناک اشاره داره به همون باب تسلسل قد مرف این باب پس ابتال تسلسل. این برهان خاجه در باب ابتال تسلسل گذشت و قد عرفت هناک در همون جمع شناختی شناختی که بین این برهانی که خاجه استخراج کرده و برهان تضایفی که اونجا نگفته بود در باب تسلسل نگفته بود به اینجا میگه بین این دو فرقه. فرق چیه؟ برهان تضایف رو ما در جلسه های نشرا توضیح میگه. در برهان تضایف هم هر کدوم از این حلقات هم سابقا هم لاحقا بازم یک سلسله فرض میکنیم. همونطور که در این برهانی که خواجه گفته بود یک سلسله فرض کردیم در برهان تضایف هم یک سلسله فرض میکنیم نه دو سلسله. بعد هر یک از حلقات رو میگیم هم سابق از هم لاحق. نه اینکه اعتبار کنیم میگیم تضایف اقتضا میکند که هم سابق باشد هم لاحق. اگر هر کدام از اینها نسبت به ما قبلشون لاحقند نسبت به ما بعدشون سابقند قهرن بر هر کدامشون سابق و لاحق سر از واقع این که سابق و لاحق متضاعفانند و اگر یکی در یه واسط کرد دیگر یه واسط کنه پس بر این حلقه صد میکنه سابق و بر همون هم صد میکنه لاحق. چون تضایف اقتضا میکنه که اگر یک طرف اضافه صد کرد طرف دیگر هم صد بکنه. بنابراین اگر سابق صد کرد لاحق هم صد میکنه. پس سلسله رو در برهان تضایف یکی میگیریم در این برهان تفریق هم که خواجه توضیدت یکی میگیریم. اونجا با عنوان سابق و لاحق سلسله واحده رو دوتا میکنیم اینجا با عنوان سابق و لاحق سلسله واحده دوتا شد. هیچ فرقی بین این برهانی که خواجه از برهان تطبیق استخراجش کرده و برهان تزایف نیست، جز این که در برهان تزایف چنانچه بعدا توضیح داده میشه آخرین معلول هم به حساب میاد. یعنی اونی که فقط لاحقه دیگه ثابت نیست، اونو به حساب میاد، ارزش نمی کنه. حالا بعدا توضیح داده میشه، معلوم میشه که اونو باید حتما اعتبارش کنه. اما در برهان تطبیق که خواجه گفت آخرین معلول که نبوده عزلش میکنی، تا بعدن که خواستید جنبندی کنید نتیجه بگیرید، بگید این آخرین معلول در این طرف اضافه دارد، پس در اون طرف هم باید یه ثابت اضافه داشته باشید، که توجه میکنید شما در برهان تطبیق اون آخرین حادث رو، من میگم آخرین معلول اشکال ندارید، شما بگید آخرین حادث، آخرین حادث رو باید ندیده بگیریم در برهان تطبیق، در حالی که در برهان تزایف ما آخرین حادث رو هم باید ملاحظه کنیم. حالا چطوری باید ملاحظه کنیم؟ چون تو توضیح برهان تزایف میاد فقط عرفت هنا که ان هازا رو دقت کنیم، هازا یعنی ندیده گرفتن حادث الانی، یا به عبارت خود مرحوم لاهیجی داخل نبودن حادث الانی فل اعتبار، خارج بودن حادث الانی از اعتبار، این فارق از بین حاضر برهانی که خواجه استخراج کرده و برهان تزایفی که آینده است بعد خود، یعنی بعد از این برهان میاد، که در برهان تزایف ما اون حادث الانی رو خارج نمی کنیم از اعتبار، داخل در اعتبار قرارش میدیم، ولی در برهان تطبیقی که خواجه گفت حادث الانی رو خارج کردیم از اعتبار، این فارق هست. حالا چطور اون رو خارج نمی کنیم؟ باید توضیح داده بشه.
از اون مرد شما ملاحظه کردی که از داخل باشن از اینجا که شروع میشه
شروع شمنده
این
یه اعتبار کم داره، شروع شمنده اعتبار سابقه کم داره، ولی در باب تزایف که میاد حالا بیان باید بکنیم که در همون آخری هم ما اون اعتبار سابقه باید
در دو جهت باید نماز بشه، در دو جهت
در همون اطلاعات
در
همون در کدوم لاحق لاحقی که حادث الانیه باید در
این برد
از این برد لاحق دیگه اعتبار نمی کنیم، سابق اون اعتبار نمی کنیم، این طرف که متناهیست لاحق رو اضافه می کنیم، اون طرف که پرسید نامتناهی سابق رو اضافه می کنیم، دیگه لاحق اضافه نمی کنیم، بعدن لاحق دیگه نفیم اضافه کنیم چون بایلا باز سلسله یکی اضافه می کنیم، سلسله باهله با دیگه دیگه همه دیگه سلسله باهله بود و دوتا نبوده، سابق و لاحقش نباید دوتا کنی، اگر لاحق این طرف اضافه آمده سابق اون طرف باید اضافه دید، نه لاحق این طرف اضافه بیاد اون طرف هم اضافه دید. البته من تو اینجا توجه دارید هی اصرار میکردم لاحق رو در دلیل بیادید در برهان تطبیق، در اعتبار نگیرید، گاهی میگفتم لاحق رو حساب کنید ولی اعتبار نکنید، این همه برای این بود مطلب روشن بشه، ولی وقتی به برهان تزایف رسیدم ملاحظه میکنید که خیلی این حرفای من حرفای صافی نبود، یه مقدار تسامح داشت و من ناشران گفتم، تسامحش انشاءالله بعدا روشن در جلسه بعد من اشاره خواهم کرد به این مطلب، الان نمیتونم توضیح بدم چون برهان تزایف توضیح ندادم، چون برهان تزایف توضیح ندادم کامل نمیتونم بیان کنم، ولی وقتی برهان تزایف توضیح داده شد برهان تزایف قبلا خونده شده، هر دو توضیح نشون است، اون وقت من میتونم کامل توضیح بدم، اونجا که رسیدیم انشاءالله عرض خواهم کرد که ما لاحق رو در برهان تزایف کنار میذاریم، سعی ازش اما در برهان تظاهر میاریم چطوری انشاءالله بعد در عبارتی که قبلا مرحوم لاهیجی توی باقی افتار تسلسل آورد این رو میخونیم فقوله عبارت مرحوم لاهیجی رو میخونم از اون مبحث تسلسل فقوله به حیث و یتعدد کل واحد منها به اعتبار هما کل واحد از افراد همین سلسله واحده متعدد می شوند به اعتبار سابق الواحد یعنی افراد سلسله یک سلسله است دوتا نیست هر فردی از این افراد سلسله که واحد است متعدد می شوند به اعتبار سابق الواحد یعنی یک بار این رو سابق اعتبار می کنید یک بار لاحق اعتبار می کنید اون وقت همین یک فرد می شه دوتا یکی سابق یکی لاحق اونتا دوتایی که با اعتبار فرق دارن ذاتشون یکیه اعتبار سابق و لاحقشون فرق کنید خاجه میگه این قول مصنف که این چنین گفت اشارتون محل شاهده من اینه اشارتون الى عزل معلول الاخیره فی حاضر بود معلول اخیر و جمعون ها در معلول اخیر چون بحثش در باب تسلسل در سلسله علل و معالیل بود در اینجا بحث در حوادث داره اونجا گفت معلول اخیر اینجا میگه حادث علانی چون اونجا بحثش در علل و معالیل بود میگه معلول اخیر اینجا چون بحثش در حوادث میگه حادث علانی اشارتون الى عزل المعلول اخیر فی حاضر برهان و حاضر یعنی همین عزل هوبل فرق بین حاضر برهان و بین برهان تضایف لذی سیعتی خودش میده سیعتی در باب حدوث احسان اون وقت میگه سیعتی در باب حدوث احسان معلوم شون وقتی که مینوشته در ذهنش بوده که در باب حدوث احسان مینوشته اینجا نیست تو جلد یک نیست تو جلد سه نیست تو جلد دو آیا تو جلد دو اینجا تمام شد مطلب بعدی و اینگی ان هذا البرهان ایزن لیسا به ما اولین علیه ایشون میگه این برهان برای زمان درست یعنی این برهان خاطر که برهان تطبیقه منطقه تطبیق اصلاح شده است اینم به نظر من درست است ایشون برهان تطبیق رو در باب تسلسل یعنی در باب علل و معالیل قبول داشت در باب حوادث قبول داشت میگه این برهان پیش من قبول نیست چرا؟ دقت کنید ایشون میگه تطبیق رو ما همونطور که خواهی گفته لازم نداریم که انجام بدیم خود به خود تطبیق انجام میشه یعنی این حلقه که سابق است به یک اعتبار لاحق است به یک اعتبار سابق و لاحقش با هم تطبیق میکنه اعتیاج نداری که من تطبیق ولی آخرسر چی کار میکنه؟ آخرسر میگم این سلسله که سلسله لواحد است در مقابل این سلسله که سلسله سوابق است آخرسر کل دو سلسله رو میخوام تطبیق بدم ولی ابتدا دونه دونه این افراد تطبیق میکنم خود به خودم تطبیق میکنم احتیاج نداره که من تطبیق بدم ولی آخرسر ذهن من میخواد این دو تا سلسله رو تطبیق بده یا نه بالاخره ذهن من دو تا سلسله درست کرد در خارج یک سلسله بود اصلا تطبیقی نبود تو خارج ذهن من آمد تو سلسله درست کرد حالا تطبیقا ذهن من باید انجام بده شما میفرمایید تطبیق تک تک افراد با هم دیگه انجام میشه خب قبول اما تطبیق دو تا سلسله چی؟ کی میخواد تطبیق کنه دو تا سلسله رو؟ خود به خود که انجام نمیشه ذهن من باید تطبیق کنه چه میتونه تطبیق کنه وقتی این سلسله رو به تفصیل لحاظ کرد اون سلسله دیگر هم به تفصیل لحاظ کرد وقت میتونه این دو سلسله ملحوظه یه به تفصیل رو باید تطبیق کنه وقتی بگه این یکی یه دونه آخرش اضافه دارد اون یکی یه دونه اولش اضافه دارد این تا تطبیق نکنه نمیتونه بگه آخرین نتیجه که میخواد گرفته بشه، ذهن من باید این حکم بکنه که این سلسله که سلسله لواحق از آخرش یه دونه اضافه داره، اون سلسله که سلسله سوابق از اولش یه دونه اضافه داره. تا تحقیق نکنیم این رو میشه با تحقیق کنیم به تفصیل، با تفصیل 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 از اون که ذهن نمیاد، پس آخر استدلال به اشکال میخواد. خواجه درست آمدی چون ولی آخر استدلال توجه نشد. آخر استدلال که میخواییم دوتا سلسله رو با هم مقایسه کنیم و با هم تطبیق کنیم، ذهن ما نمیتون تطبیق کنیم. ما ببینید دوتا کار میکنیم، دقت کنید دوتا کار داره انجام میشه، یک تطبیق بین افراد، یک تطبیق بین دو سلسله، هر دو لازمه. تطبیق بین افراد خود به خود داره انجام میشه، تطبیق سلسله چی؟ انجام میشه؟
ما در همون فرد اول هم باستواره با این مبنی جدیدیم ما نبیدیم بایستی تفصیلا ما مزاکیم، چون وقتی میدونیم من قسمت اول باهر داره و سوالو ندارم مثل داخلش هم کم داره و یکی یه زمان نزمیم بگه باز چه روزو داریم وزن تفصیل صورت بگه. ما به این دو تا مطلب از آن داریم، اولی داخل داریم یعنی آن لاهم داره سابقه نداره، اون یکی هم ما باید اضافه کنیم با اضافه میکنیم دیگه، همین دوزا میبینیم تفصیل ما همین دوزا میشه. این برقیه
میاد آره ازمان داریم سرزم ببینیم این موجود رو که حادثه مثلا فرسیم پارسان اول پارسان یه حادثه داریم، اینو هم به عنوان لاهم میدونم عنوان سابق عنوان لاحظ بشیم عنوان سابق بودیم که داشت میشه دستم. این دوتا خود به خود به هم تطبیق میکنن، یعنی چی؟ یعنی این دوتا ذاتشون یکیه، یه لازم نیستم تطبیق میکنن عنوان سابق و عنوان لاحظ به این سر میکنه. درسته سابقی که از پایین آمدیم به اینجا رسیدیم سابق شده، مثلا فرض کنیم دهمی لاحظ شده یازدهمی، دقیق میشه ارزم کنم از پایین که آمدیم از امسال که آمدیم رفتیم پارسال تا پارسال که رسیم فرض کنیم ده تا حادثه وجود آمده، این اول پارسال یه ذاتی رو انتخاب کردیم، این به عنوان سابق میشود دهمی، به عنوان لاحق میشه یازدهمی، ولی حالا به ده و یازدهش کار نداشته باشیم، عنوان سابق برای این صرف میکنه بله، عنوان لاحق صرف میکنه بله، یه ذات هر دو عنوان باید صرف میکنه. اگر هر دو عنوان در یک ذات صرف میکنه این دو عنوان با هم داره تطبیق میکنه، چون هر دو صفت یک ذات هست، لازم نیست من تطبیقش بدم. توجه میکنی چه از میکنم؟ لازم نیست من اون تطبیق بدم. چرا؟ چون ذات واحده، هم معنون است به عنوان سابق، هم معنون است به عنوان لاحق. خب دو تا صفت تو یه ذات داریم یه خوش خود بخود تطبیق میکنه. اما اگر من بخوام دهمی یا یازدهمی بگم، دقت کنید اینجا، بخوام بگم این سابق دهمی است و لاحق یازدهمی، بخوام تطبیق کنم با تک سلسله رو مقایسه کنم، تک رو بخوام ملاحظه کنم دیگه لازم نیست تطبیق بدم. سابقی و لاحقی هر دو عنوان این ذات هست، این ذات در سابق و لاحق تفکیک میکند، لازم نیست من تفکیک بزنم. ولی وقتی میخوام سابق رو دهمی بگیرم لاحق رو یازدهمی بگیرم، باید این دو تا سلسله با هم تفکیک بشه. حالا دهم و یازدهم اول سلسله است، برید بالاتر، بالاتر هم برید بخر میشه، مثلا پس این یکیش میلیونه یکیش میلیونه یکی، باید شما این در همه رو بیارید یکی محاسبه کن به تفصیل ها. به تفصیل محاسبه کنید تا این بشه یک میلیونی بشه یک میلیون یک، درست شد؟ میتونید این کارو بکنید، ولی برید بالا به سمت بی‌نهایت نمیتونید این کارو بکنید. در وقتی دوتا رو با هم میخواد مقایسه کنید که ببینید این ده و اون یازده است و آخر سر برسید به اینکه در سابق یکی اضافه دارید، باید این تطبیق رو به تفصیل بین تمام حلقات سلسله انجام بدید، با اون تطبیقی که هر فردی داشت اکتفا نمی‌کنید بکنید، چون هر فردی توجه کنید چطوری سابق و لاحق در جمع میشد و تحصیل میکرد به این صورت که این ذات واحد بود، هم سابق داشت هم لاحق. خب سابق و لاحق که وصف یک ذات بشن با هم جمع میشن، با هم تحصیل میکنن، لازم نیست من تحصیلش میکنم. ولی وقتی میخوام دهم و یازدهم حساب کنم، اینو تطبیق تحریک نیست. دهمی با یازدهمی که تطبیق نمیکنه. دهم سابقه این ذات با لاحق خودش داره تطبیق میکنه، اما الان دارم سابقه این ذات رو با لاحق دیگری تطبیقش میدم، که یکی بشه دهمی، یکی بشه یازدهمی. در این تطبیق باید کل سلسله رو با کل سلسله مقایسه کنم. معلوم میشه چی دارم عرض میکنم؟ یه وقت یک فرد رو گرفتید سابقه لاحقش مخواد تطبیق میشه، این مشکلی نداره. یه فرد دو تا عنوان داره، یه عنوان سابقه، یه عنوان لاحق، خود به خود تطبیق میکنه. لازم نیست شما تطبیق بدید، دو تا صفت مال یه موصوفه تطبیق داره. اما یه وقت میخواد این سابقه دهمی رو با لاحق یازدهمی بسنجید، یا سابق یک میلیون رو با سابق یک میلیون یک بسنجید. این عدد هم باید لحاظ بشه، از اول باید شروع کنید. لاحق اولی رو کنار بذارید، لاحق دوم رو با سابق اولی بسنجید، لاحق سوم رو با سابق دوم بسنجید. همینجور به تفصیل جلو بیاد تا برسید به ده و یازده، یا تا برسید به میلیون و میلیون یک، یا تا برسید به بعدی. ببینید تفصیل لازمه، جهاد تفصیلی لازمه. نمیتونید اکتفا کنید به اینکه خود به خود تفصیل انجام میشه، شما با تفصیل دیدید. ولی میشه چی از کردم؟ اون تفصیل شهری که میگفتیم مال یک فرد یک فرد بود، الان سلسله با سلسله میخواد تفصیل کنه. اون تفصیل قبلی کافی نیست. ضرر میزنه. اگر شما این تفصیل تفصیل رو انجام ندید، از کجا میتونید بگید که این پایین یه دونه لاحق داریم، اون بالا هم یه دونه سابق اضافه داریم، این پایین یه دونه لاحق اضافه داریم، اون بالا هم یه دونه سابق اضافه داریم؟ اجمالاً دارید میگید، اجمالاً اشکال نداره، ما هم بیان کردیم، اجمالاً هم خودمون گفتیم، هم فهمیدیم، روشن شد مطلب برامون. ولی تفصیلاً نمیتونید. اجمالاً بله، همین الان اجمال گفتم تمام شد، هممون قبول کردیم. ولی تفصیلاً نمیتونید. شما باید تفصیلاً مقایسه کنید و تطبیق بدید تا آخر سر نتیجه بگیرید. در لواحق یکی اضافه داریم در این طرف، در سابقه یکی اضافه داریم در اون طرف. اینو با تفصیل باید انجام بدید، با تفصیل نمیتونید. با اجمال میتونید، الان ما با اجمال انجام دادیم، بگیم چی شد؟ با تفصیل نمیتونید. پس توجه کرد اشکال بر خاطر وارد میشه، چون تطبیق تفصیلی ممکن نیست و ما به تطبیق تفصیلی احتیاج داریم. تطبیق تفصیلی ممکن نیست.
یک ذاتی است که
شما تحقیم
میخوام
دو طرف سلسله
رو به هم
گفت کنید. همین شما دارید من تایید میکنید، اگه بخواید ثابت دهم رو با لاحق یازدهم تصریح کنید در خود، ببینید یه وقت شما دهم و یازدهم میارید، معلوم میشه دو تا کردید سلسله. یه وقت میخواد همین ذاتی رو که مثلا فرض می نکنید دهمیه، این رو سابق لاحقش رو تطبیق کنید. این سابق لاحقش که میخواد تطبیق بشه احتیاجی به عدد دیگه نداره، سابق لاحق خودشه. اما اگه بخواد عدد رو لحاظ کنید، حتما باید سلسله با سلسله مقایسه بشه. در مقایسه سلسله با سلسله که عدد لحاظ میشه، باید به تفصیل همه رو لحاظ کنید. دقیقا نیجاز میکنم شما نگید ما در وقتی که دو تا سلسله رو مقایسه میکنیم، در وقتی که دو سلسله نه، در وقتی یه ذات رو مقایسه میکنیم، سابق دهم رو با لاحق یازدهم مقایسه میکنیم، نه، در یک ذات این کار نمیکنیم. در یک ذات این کار نمیکنیم. در یک ذات ما سابق و لاحق خودش رو تطبیق میکنیم. اما اگر بخواید سابق دهم رو با لاحق یازدهم تطبیق کنیم، دو تا سلسله درست کنیم، سلسله با سلسله با تطبیق بشه. وقت سلسله با سلسله بخواد تطبیق بشه، باید به تفصیل تمام افراد این و به تفصیل تمام افراد اون ملاحظه بشه و تطبیق بشه. گفته شود این یک لاحق به حساب نمیاد، لاحق دو با سابقه یک، لاحق سه با سابقه دو، همینطور به اینطور بینامد. اینطوری باید تطبیق کنید. پای عدد که به میون آمد، شما خواستین ده و یازده و نمیدونم میلیون یک میلیون یک درست کنی، باید حتما سلسله رو مقایسه کنی.
این هم دست اینجا خاصیت عدد هست که ما رو تفصیل میکنه، یا
بله
خاصیت دو تا سلسله؟
نه خیر، دو تا سلسله وقتی بخواد
دو تا
بله خود دو تا سلسله جمع بخواد مطرح کنید عدد به میلیون. من تشریح خواستم بکنم که مطلب کامل حل بشه تو ذهنتون، که ببینید دو دفعه شما تطبیق میکنید. البته تطبیق اولی که تو خود ذات انجام میگیره به دردتون نمیخوره، تطبیق خواهد گفته انجام میشه به درد نمیخوره، اون تطبیق دوم به درد میخوره که دو تا سلسله با هم تطبیق بشن، اون آخر نتیجه میگیره که این لواحق یه دونه این طرف اضافه داره، سوابق یه دونه اون طرف اضافه داره، این آخر به درد میخوره. این چه انجام میشه وقتی دو تا سلسله با هم مقایسه بشن؟ دو تا سلسله بخوام با هم مقایسه بشن، باید حلقاتی می تفصیل لحاظ بشه، بشکل برد.
این تطبیق
غیری ظاهر
شفایت
میگه؟ نه نه، شما تطبیق غیری که باید نمی کنی. نه، تطبیق غیری که باید نمی کنی، چون تطبیق غیری که باید کنی نشون نمیده که در سلسله لواحق این طرف یکی اضافه است، در سلسله سوابق یکی اون طرف اضافه است. این اضافه بودن لواحق در این طرف و اضافه بودن سوابق در این طرف بعد از مقایسه دو سلسله است، بعد از تطبیق دو سلسله است. پس تطبیق های قهری کافی نیست، اون تطبیق دو سلسله هم لازمه. شما بعد از اینکه دو سلسله رو با اعتبارشون درست میکنید تطبیق میکنید، و این تطبیق ممکن نیست به تفصیل حاصل شد، به اجمال حاصل میشه، به تفصیل حاصل. و این دیگه انه هازل برهان ایزن لیسه ما محبلن در ایفی تقام لباده است. من این برهان رو توی تناهی علل و معالی قبول دارم، نه این برهان رو. اون برهان تطبیق هم تمیز اصلاح نشده بود، خاطع اصلاحش نشده بود، اونم قبول دارم. برهان تطبیق رو ما در سلسله علل و معالی قبول داریم، چون سلسله علل و معالی در خارج موجودن و تطبیق قهران حاصل میشه، در تطبیق دادن من نداریم. اما در حوادث قبول ندارم، چون حوادث موجود نیستن، حوادث تو خارج موجود نیستن، باید تو ذهن من موجود بشن، منم تو ذهنم نمیتونم این همه رو موجود کنم. اندی انه هازل برهان ایزن، ایزن یعنی همچین اون برهان تطبیقی که اونها گفته بودن کافی نبود، برهان تطبیقی هم که شمای خادم میگویید کافی نیست. اندی انه هازل برهان ایزن لیسه به ما اولی نره، تو مورد اعتماد نیست، در تنهایی حوادث، در تنهایی علل هست، این در تنهایی حوادث نیست. زیرا تطابق واحدن به واحدن، تطابق هر حلقه از این سلسله با حلقه از اون سلسله، ولو احتیاج به توهم تطبیق ندارد، لیکن تطابق الجمیع به الجمیع تا ظاهر شود زیاده احده و معلل اخرى محتاج الی ذلک الامر. من باید جمیع رو به جمیع تطبیق کنم. چرا تطبیق کنم؟ تا زیاده احده و معلل اخرى روشن بشه. نگید به تطبیق جمیع به جمیع احتیاج نداریم، همون تطبیق قهری قبلی کافی است. ما به تطبیق جمیع به جمیع احتیاج داریم، لیت هر زیادت و احده و معلل اخرى، تا روشن بشه که این یکی در لواحق اضافه دارد، این یکی در سوابق اضافه داره. برای روشن شدن باید هر دو رو به هم تطبیق کنیم. پس لاشن تطابق جمعی به جمعی محتاجن، محتاج است الازاله جنوی تباهم تطبیق لا محاله. پس تباهم تطبیق رو ما در تطبیق هر ذاتی لازم نداریم، ولی در تطبیق دوتا سلسله لازم داریم، و تطبیق دوتا سلسله رو هم لازم داریم، و الا برای اون ظاهر نمیشه که یکی اضافه داره بندی شده. دوتا سلسله باید ما هم مقایسه کنیم تا ببینیم یکی اضافه داره بندیم. از تطبیق دو تا سلسله لازمه، و در تطبیق دو تا سلسله تصور افراد دو تا سلسله هم لازمه، من نمیتونم. پس ولو تطبیق واحد به واحد احتیاج به تطبیق نداره، خود به خود در انجام میگیره، ولی تطبیق این مجموعه با اون مجموعه احتیاج به تصور داره، احتیاج به تطبیق ما داره. و نگویید که ما احتیاج به تطبیق این مجموعه به مجموعه نداریم، زیرا که برای ظاهر شدن زیاده احتمال اخلاق لازم از تطبیق مجموعه به مجموعه بشه. پس تطبیق مجموعه به مجموعه لازم است، اون تطبیق واحد به واحد کافی نیست. تطویر مجموعه به مجموعه لازم است اولا، و این تطویر مجموعه به مجموعه خود به خود انجام نمیشه، من باید انجامش بدم. و من اگر بخوام انجامش بدم لازم است که تفاصیل این سلسله و تفاصیل اون سلسله رو لحاظ کنم. نمیتونم وقتی نتونستم تطویر هم نمیتونم بکنم، اون تطویری که مورد حاجت انجام نمیشه و دلیل نکیتونم. دقیق مطلب مرحوم لاهیجی با این عبارت کوتاهش خیلی مطلب رو فهمید. من بحث بودم رو عدد که کاملا روشن بشه، بحثی که رو عدد رفت ملحوظشون باشه که مطلب برشون کامل روشن بشه. برهان تناهی تموم شد، بحث بعدی ما در برهان تضایی بشه.